بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث از اسما ما رسیده بودیم به فصل چهارم. در فصل چهارم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شش مبحث از مباحث اسما رو گنجوندن. ما تا جلسه قبل رو یعنی مبحث سوم رو، مبحث یک، دو و سه رو در جلسات پیش پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به مبحث چهارم از فصل چهارم که در اینجا چند تا کار رو علامه با هم انجام میده. حالا دو تا کار اصلی، یکی تبیین معنای اسما هست، معانی اسما اینجا بحث میشه، و یکی هم مسئله تراتیب موجود در میان اینها که خودشون در ادامه میفرماد به حسب بحثایی که ما در این مبحث ارائه میدیم، ما به یک درختواری در نظام اسما میرسیم. البته یک نکته خیلی کلیدی رو در لابلای عبارتهای همین مبحث علامه اشاره میفرمان که این در واقع شجرنامه اسمایی که ما در اینجا بهش رسیدیم، این درختواره، این بر اساس یک نوع از تفرعاتی است که میتونستیم داشته باشیم و به نظر علامه رسیده. ایشون فرمودن اگه تأمل بکنیم چه بسا روابط دیگری هم میان اسما کشف بشه، که اگر روابط دیگری میان اسما به دست بیاد و کشف بشه، خب به نحو طبیعی اون درختواره به نحو متفاوتی باید ترسیم بشه. در صورت این دو سه نکته اصلی در اینجا محل گفتگو قرار گرفته. بله، مثلا در تبیین معانی اسما بحث مهمی راجع به احد و واحد مطرح می‌فرماد. همینجور در قسمت‌های دیگر ایشون تلاش کرده که دستبندی بکنه اسما را، مثلا اسما ذیل در واقع علم رو، اسماء ذیل قدرت رو، اسماء ذیل ربوبیت رو، اینها رو تبیین بفرماد. بله؟ نه، بر اساس مفاهیم خود اسماء ایشون اشاره‌ای نفرموده، احتمالاً به آیات قرآن و اینها توجه میکنه و اینها رو استخراج کرده و بر اساس مفاهیم در واقع اصطلاحات لغوی که اینجا وجود داره. یه اشاره‌ای به حدیث در آخر خواهد کرد، ولی اون چیزی که ایشون اینجا میفرماد از اون حدیث رو میگم کجاش قابل استفاده است و کجاش ارتباطی به اون حدیث نداره. اون حدیث فقط میخواد بگه که یک نظمی در میان اسما حاکمه. این مقدار روشون مستند به حدیث میکنه، بقیه رو مستند به حدیث نمیکنه. از خود در واقع واژگان این اسما میخواد معانی رو استفاده بکنه و در فکر میکنم محور اساسی شما آیات و قرآن هستش، مفاهیم خود اینها، و ممکنه در برخی از جاها هم مبانی عقلی هم که وجود داره اون مبانی عقلی هم کمک کرده باشه. حالا در صورت ما شروع میکنیم به تدریج توضیح میدیم. المبحث الرابع و جل هذه الاسماء مشتملتون علی معان ثبوتیه. غالب این اسما مشتمل بر معانی ثبوتی است. بله، بعضی از اسما ما داریم که سلبیه. بعد ایشون در اواخر همین مبحث توضیح میده که تمام اسمای سلبی برمیگرده به قدوس، توضیح میدن همون جرز میکنیم. و جل و هذه الاسما مشتملتون علی معان ثبوتیه، یعنی اکثر و غالب این اسما معانی ایجابی ثبوتی داره، جز این که غیر ان بینها ترتبن، یعنی معانی ثبوتیه پیوسته به هم دیگه، نه معانی ثبوتی استقلالی که ارتباطی به هم دیگه نداشته باشه. نه، معانی ثبوتی هستش که اینا به یکدیگر پیوست دارن. غیر آن بینها ترتبن کما مر اجمالو، کما مر اجمالو در از کتاب ما صفحه 30 میشه فصل 3، یعنی فصل 3 یادتون باشه اون جایی رو که ایشون فرموده بودن که بله مثلا و اول و تلک نفس الاثبات و ذالک انه هو و هو الهویه ثم تذر بقیه تعینات فمن حیث ان هذه الحقیقه تامه حاضره عند نفسها واجده لها یسر تعین العلم ومن حیث ان المبدا التام لكل کمال وجودی یسر تعین القدره و یظهر من تالف القدره مع العلم تعین حیات. بعد همینجور فرمودن تا میاد فقط تبین ان الاسما بینها ترتب ما یتفرع به بعضها علی بعض آخر، به اینجا اشاره داره که ایشون میفرمود یعنی یک اشاره اجمالی ما قبلا راجع به وجود ترتیب در میان اسما کردیم، اینجا میخواد مفصلتر وارد مسئله بشه. اولین قسمتی که ایشون شروع میکنه بحث احد و واحد هست، یعنی اول بحث احد رو مطرح میفرماد بعد بحث واحد رو مطرح میکنه. خب ایشون قبلا هم ما این بحث رو داشتیم، چه بسا در رساله توحید هم این مسئله رو داشتیم. وقتی ما احد را راجع به خداوند متعال به کار میبریم، منظور این استش که ذات پروردگار بسیط محض و هیچ نوع ترکیبی در اونجا را نداره، یعنی ذات پروردگار در مقطع صرافت وجودی باید ملحوظ بشه تا احد برش اطلاق بشه. واژه احد برای اینجاست. بعدشون یه بحث لغت شناسانه ای رو در اینجا مطرح میکنه، من اجمال شرح میکنم و بعد تطبیق میکنه. ایشون میگه ما اگر احد و واحد رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، این دو لفظ رو مقایسه بکنیم، احد و واحد گاهی از اوقات در جمله منفی به کار میره. مثلا ما میگیم ما جاءنی احدون من القوم، یا احدون ما جاءنی احدون. یه وقتی میگیم ما جاءنی واحدون مثلا من القوم، یا ما جاءنی واحدون. تفاوت لفظ احد و واحد از منظر لغوی اون وقتی که در جمله نفیی به کار بره این استش، اون وقتی که شما میگید احدی پیش من نیامد، خب هم نفی واحد میشه، هم نفی اثنین میشه، هم نفی ثلاثه میشه، هم ما فوق ثلاثه. ولی اون وقتی شما بگید ما جاءنی واحدون مثلا من القوم، بگید واحدی از قوم نیامد. اگر بگید واحدی از قوم نیامد، خب فقط واحد رو نفی کردید، نفی اثنین و ثلاثه و اربعه و خمسه و اینها از دلش در نمیاد. حالا اگر نگیم حتی مفهوم داره که مثلا ممکنه دو نفر اومده باشن، سه نفر اومده باشن، حتی اینم نگیم، دست کم وقتی ما میگیم واحدی از قوم پیش من نیامده، این نمیتواند نفی اثنین و ثلاثه و اینها بکنه. ولی اگه بگه احدی پیش من نیامده، احد به لحاظ لغوی وضعیتی داره که این در واقع هم اثنین و ثلاثه و امثال اینها را پوشش میده و میگیره. بنابراین این یک نکته استش که تو احد باید توجه داشته باشیم، یعنی یواش یواش میخواد از فضای لغوی اون معنای اصطلاحی رو که الان مد نظر هستش، اون معنایی که در باب خدا مد نظر هستش بهره ببره. پس اگر ما جمله های اثباتی و نفیی به کار ببریم و در اونها از احد و واحد استفاده بکنیم، این تفاوت رو ما احساس میکنیم. حالا اگه جمله اثباتی باشه، اگه جمله ایجابی و اثباتی باشه، شما از لفظ واحد اگر در غیر خدا بخواید استفاده بکنید، احد و واحد رو در غیر خدا بخواید استفاده بکنید، شما از لفظ واحد میتونید استفاده بکنید. مثلا جاءنی واحدان، یه نفر اومد پیش من. ولی شما نمیتونید از لفظ احد استفاده بکنید در جایی رو که برای غیر خدا بهره میبرید تو جمله اثباتی. مثلا جاءنی احدون معنا نداره، مگه اینکه اضافه بکنید، یعنی در یک وضعیت اضافه استفاده بشه. مثلا احدون من القوم، احدون مثلا از فلان کلاس، مثلا جاءنی یکی از اونها اومد پیش من. مثلا اگر به شکل نفی استفاده بشه،
اون وقت در نفیی اگر احد به کار بره همه اعداد دیگر نفی میشن، ولی اگر واحد به کار بره یکی نفی میشه، دوتا و سه تا و اینا نفی نمیشن. اما اگر به شکل ایجابی استفاده بشه در باب غیر خداوند سبحان، به شکل ایجابی اگه بهره ببرید از واحد میتونید استفاده بکنید، ولی از احد نمیتونید استفاده بکنید مگر در صورتی که خاص شده باشه، یعنی اضافه شده باشه، مضاف الیه پیدا کرده باشه، به یک گروهی به یک مجموعه ای اضافه شده باشه. یعنی به شکل ایجابی و اثباتی در غیر خداوند سبحان اصلا استفاده نمیشه مگر به صورت اضافه. بله؟ که در کجا؟ اگر اضافه میکنیم به معنای این است یکیش اومده مثلا پیش من و همشون، یعنی در واقع این سبکی. ولی اگه شما بگید مثلا جانی واحد من القوم، اگر بگید یکی از قوم پیش من اومدن، اون وقت در این صورتی هم چه بسا در این صورت هم نه، شاید اینشون میخواد این استفاده بکنه که اگر احد من القوم بگید، چون به معنای واحد من القومه و هر دو یک معنا رو داره، قابل استفاده است اگه اضافه بشه، اگه اضافه بشه. اما اگه اضافه نشه، مثلا شما نمیتونید بگید جاءنی احدان، اینجوری نمیتونید بهره ببرید. الله میخواد بگه که تمام این بررسی های لغوی به ما نشون میده که واژه احد در صرافت وحدانی شدیدتر است از صرافت وحدانی که در واحد هست. لذا اون وقت رو که حالت نفی استفاده شده، شما میبینید که دوتا ستا بیشتر همه اینا رو نفی میکنه. مثلا ما جاءنی در واقع احدان، احدان من القوم یا احدان، دوتا و ستا و چارتا و همه اینا رو نفی میکنه. در واقع صرافت وحدانی که احد داره بیش از صرافت وحدانی هستش که واحد داره. لذا اگر به شکل ایجابی و اثباتی بدون اضافه کردن بخواد استفاده بشه، فقط در باب خدا معنا داره، مثل قل هو الله احد، فقط در استفاده از خدا معنا داره. چرا؟ چون هویت صرافت وحدانی که از احد در میاد به شکل اثباتی و بدون اضافه به یک چیز خاص، فقط میتواند راجع به خداوند سبحان که واحد صرف هستش معنا پذیره. این بحثی که علامه اینجا مطرح کرده، یعنی میخواد به نحو در واقع یک ارتکاز خیلی مخفی از خود لغت عرفی و از برداشت عرفی و لغوی از این واژه در بیاره این نکته را، که وقتی احد را اگر راجع به خدا به کار میره و هیچ مشکلی نداره، به دلیل این استش که در خداوند سبحان صرافت وحدانی بسیار شدیدی نهفته است. این کاریست که علامه طباطبایی میخواد از واژه احد در بیاره. نگاه بفرمایید ببینید چجوری بهشون توضیح میده. فهو تعالی من حیث ان ذاته المقدسه غیر متعلفه من اجزاء عقلیه ولا وهمیه ولا خارجیه، فهو بسیط الذات احد. خداوند سبحان از این حیث که ذات مقدسش تعلیف نیافته، مرکب نیستش از اجزای عقلیه، نه از اجزای عقلی تشکیل شده، نه از اجزای وهمی تشکیل شده، نه از اجزای خارجی تشکیل شده. پس بنابراین خداوند بسیط الذات است و احد. اینجا واژه احد رو استفاده کرده. پس خدا از حیث بساطت ذاتی احده. مثلا در تفسیر المیزان، همون جایی که سوره قل هو الله احد رو تبیین می‌فرمان، جلد 20 صفحه 387، اونجا هم خیلی بیانات خوبی داره، چند سطر بیشتر البته نیستش، ولی بیانات خوبیه. مثلا میفرماد که در احد دیگه در واقع شمارش معنا پیدا نمی کنه. میفرماد ولذالک لا یقبل العد و لا یدخل فی العدد، نه در عدد داخل میشه و عدد سازه و نه قابل شمارشه. احد به دلیل اینکه به بسیط الذات گفته میشه، بسیط الذات، بسیط الذات به معنایی که به لحاظ فلسفی میره به طرف صرف از یک شی، این دیگه اساسا مثلا بگیم احد بعد در مقابلش دوی معنا داشته باشه، سهی معنا داشته باشه، اساسا تو خود ارتکاز لغوی و عرف عمومی همچنین چیزی نیستش، یعنی احد را شماره نمی کنن یا از احد عدد نمی سازن، برخلاف واحد. اللهم جل وعلا برخلاف واحد، واحد هم قابل شماره است، واحد 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 قابل شماره است، هم میتونه داخل در چی بشه؟ عدد بشه و دو بسازه، سه بسازه، چهار بسازه و چیزای دیگه بسازه. بله صرف سفیدی احد هست ولی دیگه قابل شماره نیست، یعنی شما نمیتونی بگی یک صرف سفیدی، دو صرف سفیدی، سه صرف سفیدی، دیگه معنا نداره. ولذا در واقع شما وقتی به وحدت صرف احدی که میرسید دیگه شماره کردن بی‌معنا خواهد شد، داخل شدن چنین چیزی در باب اعداد بی‌معنا میشه. ولی واحد اینجوری نیستش، واحد هم قابل شماره هستش و هم داخل در عدد میشه. و در همونجا در زیرش چند جمله آوردن، من ننوشتم اینجا، جملات خوبی هستش در همون جلد 20 صفحه 387 در تفکیک میان این دو تا واژه بیانات دارن که مراجعه میفرمید. حالا و هاذه لفظتو لا تستعمل فی الاثبات، تستعمل باید قاعده باشه، لا تستعمل فی الاثبات من غیر اضافتن الا فیه سبحانه، یعنی این لفظ احد استعمال نمیشه در جملات اثباتی و ایجابی بدون اینکه اضافه به یه چیز خاص بشه مگر در خداوند سبحان، یعنی احد مطلق فقط در خدا استفاده میشه، در غیر خدا استفاده نمیشه. من عرضم اینه که اینشون میخواد از دل لغت به نحو ارتکاز خیلی مخفی این رو بیرون بکشه که خود عرف هم میفهمه چنین معنایی در باب غیر خدا قابل جریان نیستش اساسا. این احد یک معنای، یک صرافتی در وحدت داره که در غیر خدا قابل استفاده نیست. وقتی اضافه میکنه یه وضعیت خاصی درش پیدا میشه، مثل واحد میشه. ولی وقتی اضافه پیدا یا اگه در جمله منفی به کار بره، در جمله منفی با اینکه تفاوت داره ولی بگونی در غیر خدا جریان پیدا میکنه که با اینکه تفاوت داره ولی قابل سرق دادن در غیر خدا هست، که خودشون مثال میزنن و مطرح میفرمان. و هاذه لفظ لا تستعمل فی الاثبات من غیر اضافه الا فیه سبحانه، قال تعالی قل هو الله احد و لا یقال جاءنی احدان البته تا. به نحو قطعی واژه احد به شکل غیر اضافه در جمله موجبه به کار نمیره، در جمله اثباتی به کار نمیره، ولی کن در جمله نفی به کار میره. و یقال ما رأیت احدان فینتفیهین ازن الواحد والاسنان والجماع. حالا اون وقتی که احد در جمله منفی به کار میره، چنانچه واحد هم در جمله منفی برای غیر خدا به کار میره، باز یه تفاوتی بینشون هستش که حاکی از همون تفاوت میان احد و واحده. وقتی احد رو در جمله منفی برای غیر خدا به کار میبرید، بگونی اون وحدتش صرافت داره که دیگه نه تنها یکی رو برمیداره، دورم برمیداره، سرم برمیداره، همه چیز رو برمیداره. ما جاءنی احدان، هیچ کس پیش من نیومد. درست. اسم علمش منظور؟
ما جاءنی واحدون با اون کسی که اسم
علمش
احده،
این اشکال نداره علم باشه که بحثی نیست. این الان ما چه بسا اسم احدم من چون بحث ما هست، نه اسمای حقیقی که اشاره داشته باشه به معناش، نه به شکل علم. وقتی علم میشه از محتوا خنثی میشه، یعنی وقتی شما علم میخوای در نظر بگیری، بین این که مثلا بر فرض مثال تا کنون اصلا معنا نداشته باشه یا معنا داشته باشه، یا مثلا بین این که احد بذارید یا واحد بذارید یا علیم بذارید، هیچ تفاوتی وجود نداره. اون وقتی که علم داره استفاده میشه، به شکل علم داره. بله؟ نه از واقعا اشاره به معنا نیست اصلا. یعنی مثلا شما اگر اسم کسی رو گذاشتید مثلا ایمان، معناش این نیستش که این مثلا ایمان داره، امید دارید که بله؟ این شخصی دلالت میکنه، آره. و این معنایی رو که دلالت میکنه فرق نداره که شما اسمشو ایمان بذارید، احسان بذارید، تقی بذارید، نقی بذارید، در این هیچ تفاوتی وجود نداره. یعنی اون محتوای تقی و نقی و ایمان و احسان در دلالت کردن بر این شخص هیچ نقشی نداره، به خاطر اینکه وصف صورت گرفت. لذا شما احد و واحد را به یکسان میتوانید به نحو علم در غیر خدا استفاده بکنید، اما موقعی که معنای خودش رو داشته باشه، یعنی اون وقتی که شما احد به کار ببرید و میخواهید به نحو حقیقی از این لفظ بهره ببرید، نه به نحو علم و وضع که به نحو در واقع علم استفاده بشه، وضع جدیدی که میخواست صورت بگیره، این نه، واقعا میخواهید احد که معنای واحد داره، معنای وحدت داره، معنای در واقع یک پارچگی و یگانگی داره، این رو میخواهید در واقع کسی استفاده بکنید. اینجا ما داریم بحث میکنیم. و هذه اللفظ لا تستعمل في الاثبات من غير اضافه الا في سبحانه وقال تعالى قل هو الله احد ولا يقال جاني احد البته. ولی حالا ببینید، بس یک تفاوت بین احد و واحد در جمله اثباتی، یک تفاوت بین احد و واحد در جمله نفی. در جمله اثباتی در غیر خدا به کار نمیره، در خدا به کار میره. یعنی این یک هشداری است به ما که عرف چه تلقی از این احدیت داره. خب در نفی چی؟ در نفی تو هر دو تا به کار میره، ولی یه تفاوت وجود داره که اون تفاوت هم تعیین کننده است، یه پیامی داره. و یقال ما رأیت احدا و ینتفی این ایزن الواحد والاسنان والجماعه، به خلاف ما رأیت واحدا، اگر بگید ما رأیت واحدا فانه ينتفي هنا اذن فانه لا ينتفي هنا اذن الا الواحد. وقتی شما میگید من واحدی رو ندیدم، این ممکنه دو نفر رو دیده باشید، ممکنه سه نفر رو دیده باشید، شما میگید یک نفر رو من ندیدم. عرض کردم نمیخواد الان ناظر باشه به اون جنبه، فقط میگه من یک نفر رو ندیدم. اینجوری حالا آیا دو نفر رو هم ندیده، سه نفر رو هم ندیده، نسبت به او توجهی وجود نداره. دون الاثنین والجماعه فیظهر ان الواحد فی اللغه وحدتون. این نکته، این الله میخواد این استفاده رو بکنه که از بررسی های لغویی که ما از استعمالات احد و واحد در میاریم این نکته روشن میشه. ببینید من این نکته رو عرض بکنم، یه وقتی شما میگید احد اصلا حقیقت شرعیه است، یعنی ما به لحاظ در توجه به خود آیات و قرآن و روایات میفهمیم آیات و روایات احد رو در اینجا استفاده کرده به این معنا. خداوند وقتی مثلا از این واژه استفاده میکنه، معصوم وقتی از این واژه در باب خدا استفاده میکنه، معناش اینه، این حقیقتی چی میشه؟ شرعیه میشه. الله میخواد بگه این حقیقت شرعیه نیست، یعنی در خود لغت هم همین معنا رو داره و در واقع آیات و روایات هم از همون معنای لغوی دارن بهره میبرن. یعنی این در واقع زحمتی که داره الله میشه به خاطر این نکته است. فیظهر ان الاحد، این آشکار میشه که فیظهر ان الاحد فی اللغت وحدتان. احد و واحد هر دو از ریشه وحدته. احد وحدتی هستش که صرافت در دلش اشراف شده. فیظهر ان الاحد فی اللغت وحدتان لا تعبا عن الاجتماع مل کسرت، برخلاف واحد. واحد اگر بگید دیگه شامل اثنین و ثلاثه و امثال اینا نمیتونه بشه، مثل استفاده گران کردیم و توضیح دادیم. ولی وقتی شما احد میگید همه رو میتونه بگیره، با همون هویت احدی میتونه همه رو بگیره. ما جاءنی احدان، یعنی یه نفرم نیومد، دو نفرم نیومد، سه نفرم نیومد، هیچ کسی نیومد، توجه کردید؟ ولی اگه شما میگید ما جاءنی واحدان، این اشعار رو نداره، چون وقتی میگید ما جاءنی واحدان ممکنه دو نفر آمده باشن، سه نفر آمده باشن. نه همین میخوام بگم، یعنی معنای صرافت خود یک معنای خیلی دقیق فلسفیه. میخواستم اینجوری بگم، یعنی الان علامه بیانش اینه که صرافت یک معنای فلسفی چند لایه مخفی تر تو ذهن عرفه. این بحث جالبی تو همین اسفار جلد 3 اینا داشتیم و اون معانی فلسفی دویده در جان عرفه، این بحث جالبیه که چجوری با چه معانی روبرو میشه، چیکار باش میکنه، معانی فلسفی رو چجوری میفهمه، چجوری پوششش میده و کجاها تسامح میکنه. این نشون میده که اساسا این بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان فلسفه فطری، مثل این منطق فطری که میگیم واقعا تمام انسان ها مفتور بر مبانی فلسفی هن. چه در بحث علیت، چه در بقیه بخش ها مفتور بر فلسفه. بله، چون عرف همیشه همراه با تسامح و تساهل و همسال این هستش، از دلش چی در میاد؟ عقل کلامی در میاد، عقل عرفی در میاد. ولی عقل کلامی و عرفی هم پایه اصلیش عقل فلسفیه، یعنی انسان ها در ریشه بنیاد، مثلا همه انسان ها اجتماعی نقضی انتفاع نقضی محال میدونن، همه انسان ها میدونن الکل و اعظم من الجزء بدی میدونن، همه انسان ها بدیات را قبول دارن، همه انسان ها شکل اول را قبول دارن، همه انسان ها حتی اون شکل های یه مقدار پیچیده‌تر رو هم کاملا به راحتی میتونن در واقع همراه بشن. این یعنی فلسفه فطری. و اصلا بشر نمیتونه بدون داشتن مبانی فلسفی زندگی بکنه. اینجا یه بحث همینه. یعنی الله میخواد ادعاش این استش که واقعا وحدت صرف در اون نهاد چند لایه مخفی عرف وجود داره، ولذا شما استعمالهای مختلف احد و واحد رو که مشاهده میکنید متوجه میشید که اینها در اون لایه های مخفی جانشون یک لمحاتی از فضای صرافت را، صرافت وحدت صرف رو درک کردن. فیظهر ان الاحد فی اللغت وحدتان لا تعبا عن الاجتماع ملکس، این لا تعبا ملکس ملکس این همه رو میگیره، منظور اینه. بخلاف الواحد، بخلاف واحد، بعدشون توضیح میدیم، میگه احد و واحد مثل لا به شرط و به شرط لا میمونه. احد وحدت لا به شرطه، ولی واحد وحدت به شرط لا هستش، یعنی اثنین و ثلاثه و جماعت و اینا رو نمیگیره. پس بنابراین فل احدو وحدتون صرفتون لا یغافی قبالا کسرتون، همینش میخواد استخراج بکنه و میخواد بگه در اصطلاح احدی که قرآن و روایات ما و بعد همینجور در ادامهشون اهل معرفت و اهل حکمت و فلسفه و اینها راجع به خدا بکار میبرن، این کاملا ریشه لغوی داره. فل احدو وحدتون صرف، فل احدو وحدتون صرفتون لا یغافی قبالا کسرتون، واقع نمیشه در قبال این وحدت کسرت واقع نمیشه. لا اسنان ولا جمع، نه دوتا نه جمع، فهو بسیط الذات. پس معلوم میشه باید که شما این بسیط الذات در حد صرافت ها، شما بسیط الذات به معنی صرف و شی رو در نظر گرفتید که لذا دو و سه و چهار و مثلا آیا صرف سفیدی، دوتا سفیدی، سه تا سفیدی، ده تا سفیدی همه رو میگیره؟ بله همه رو میگیره. اگه صرف سفیدی رو بخواید من همه اینا رو شامل میشه. ولذالک لم یسه استعماله فی الاثبات الا فی سبحانه، یعنی با توجه به اون معنای احد که تو فضای صرافت به کار میره تو جمله منفی میتونه استفاده بکنه، چون در جمله منفی مشترک از بین خدا و غیر خدا، اگه مثلا در باب خدا مثلا احدی از نقص در خدا راه نداره، درست اشکال نداره. در جمله منفی هم در خدا معنا داره هم در غیر خدا معنا داره. چرا؟ چون هویت نفیی که میخواید قرار بدید میتونه نفیش صرف باشه که کل اون نور رو بگیره، همه رو به اشکال نداره. ولی تو حالت اثباتی وقتی میخواید احد رو به کار برید، یعنی یه چیز صرف رو بر خدا، بر اون موضوع میخواید صرف بدید، یه چیز صرف میخواید صرف بدید، تو غیر خدا نمیتونید این کار رو بکنید، ولی تو خدا میتونید، مگر اضافه بشه. اگر اضافه بشه این تخصیص او رو از اون صرافت میندازه. این منظور از اضافه هم ضرورتا اضافه ادبی منظور نیست، مثلا احد القوم یا بگو احد من القوم، یعنی به جوری تخصیص خورده باشه، در یک محدوده خاص باشه. اگه در محدوده خاص باشه تقریبا احد و واحد یک جور خواهند شد. ببینید بیان رو. ولذالک لم یسه استعماله فی الاثبات، این جملات اثباتی و ایجابی، الا فیه سبحانه، چرا؟ لصرافت وجودهی و بساطتهی، به خاطر اینکه وجود حضرت حق صرف بسیط و ترکب وجود غیرهی، در غیر در واقع خداوند سبحان وجودها مرکبه، ولی در خداوند وجود صرف بسیط. لذا اگر احد به نحو اثباتی بخواد استفاده بشه، چون درش مسئله صرافت نهفته است، فقط راجع به خدا جریان داره. فغیره تعالی، اینجا یه جمله توجه کنید، فغیره تعالی اذا اخذ واحدا لم یکن کثرت ذاتی منظورا فیه، مال ما داره. توجه کردید؟ یا باید حالا ببینید، یا باید منظورا فیها باشه یا باید منظورا تنفیه باشه. حالا فغیره تعالی، غیر خداوند سبحان، اگر واحد حساب بشه، یک نفر، یک انسان، اگر اینجوری حساب بکنید، اون وقتی هستش که کثرت‌های درونیش مورد توجه شما نباشه. اگر کثرت درونیش مورد توجه باشه، وحدتش به هم میریزه. اون وقتی که میخواید بگید یک ماشین، یک خونه، شما به کثرت توجه نمی‌کنید، در حالی که کثرت توش هست. در حالی که کثرت توش هستش به کثرت توجه نمی‌کنید، میشه در واقع مسئله واحد شکل می‌گیره. بله، نه نه، بالاتر نمی‌بره، نه. فغیره تعالی، غیر خداوند سبحان، وقتی که واحد که درباره او میشه به کار برد ملحوظ بشه، لم یکن کثرت ذاتی منظورن فیها، یعنی کثرت ذاتش منظورن فی نوشته، ولی منظورن فی یا منظورتن فی باشه مثلا، یا مثلا اینجوری لم یکن کثرت ذاتی منظورتن فی اون شی مثلا این باشه، یا منظورت منظورن فیها مثلا باشه. حالا اینجا نگاه کنید، و اذا اخذ من جزء الکسره میخونم، توجه کردید؟ ولی به نظر میرسه که گاهی از اوقات و اذا اخذ جزء الکسره اینجوری مثلا، ولی خیلی توازن برقرار نمیشه. ببینید غیر خداوند سبحان وقتی واحد تلقی میشه، شما فقط به وحدتش نگاه میکنه، به کثرت موجود درش نگاه نمیکنی. اگر من اینجوری میخوام برداشت کنم، اگر به کثرت موجود درش نگاه بکنه، وحدتش هضم میشه، از بین میره، در حالی رو که خداوند سبحان اصلا کثرتی توش نمیتواند واقعیت داشته باشه. نه اینکه کثرت هست، اگه کثرت رو نبینی میشه مثلا واحد، اگر کثرت رو ببینی واحد دیگه معنا نخواهد داشت. اینجوری نیست، در احد اساسا به هیچ نه کثرت تو ذات وجود نداره، واقعیت نداره، نه کثرت عقلی، نه کثرت وهمی، نه کثرت خارجی. عبارت رو نگاه کنید، فغیره تعالی، غیر خدا. ببینید اینجا دو تا مقایسه کرده، غیر خدا و خداوند سبحان را. غیر خدا اگر با توجه به اینکه غیر خدا مرکب است و مؤلف است و ترکیب یافته است از اجزای عقلی، اجزای وهمی، اجزای خارجی یا یکی از اینها، اگر کثرت را نبینی میتونی بهش بگی واحد، یعنی وحدت درباره او میشه به کار بره. حالا و اذا اخذ جزء الکثر، یعنی اون جزء کثرتش دیده بشه، یعنی کثرت موجود درش دیده بشه، اگر کثرت موجود درش ملحوظ بشه، اینجا دیگه وحدت معنا نخواهد داشت. این مهد وحدتو، ولی گاهی وقت این سبکی ممکنه خونده بشه، فقیر و تعالی ازا اخذ واحدن ازا اخذ جز الکسره. خب یکمی توازن به هم میخوره، نگاه کنید، غیر خداوند سبحان اگر واحد دیده بشه، لم یکن کثرت ذاتی، همین معنی که تازه کردیم. حالا و اذا اخذ جزء الکثره، یعنی اگر این یکی در کنار واحدهای دیگر تلقی بشه، اگر یکی در کنار واحدهای دیگر تلقی بشه، دیگه وحدتش منمحی میشه. خب وحدتش از یه چیز منمحی هم نمیشه، محو نمیشه، وحدتش محفوظه در کنار همین، من همین رو میخوام بگم، در وجهی که من همین رو میخوام بگم، کثرت داخلی خودش رو میخواد بگه، ولذا اینجوریه، فغیره تعالی اذا اخذ واحدا لم یکن کثرت ذاتی منظورم فیها. ادامه بدید، و اذا اخذ کثرت ذاتی منظورتن فی یا منظورن فیها ان محد وحدتو. اینجوری عبارت اینه، یعنی واحد در واقع کثرت در، یعنی واحد نافی این نیستش که کثرت توش باشه، لذا واحد میدونید که هم راجع به خدا میشه به کار ببرید، هم راجع به غیر خدا میدونید. واحد نافی کثرت درونی نیست، ولی اون وقتی که شما کثرت درونی رو ملحوظ نگه ندارید میتونید بگید واحد، ولی اگه کثرت درونیشو چشم بدوزید، اونجا باید کثرت به کار ببرید نه وحدت، اونجا دیگه وحدت محو میشه، وحدت دیده نمیشه. اگر به وحدت نگاه بکنید دیگه کثرت ندیدی، اگر به کثرت نگاه بکنید دیگه وحدت رو ندیدی. بین واحد و کثرت موجود درش یه چنین نسبتی وجود داره، میخوام این عرض بکنم، یعنی توازن اینه که و این اذا اخذ جزء الکثره دیده بشه. جزء الکثره یعنی این که اگر اون محتوای کثرت درونیش دیده بشه، یعنی و اذا لوح زد مثلا کثرتی که درش هستش. بله، جزء الکثره منظورش این هستش، یعنی من میدونم بازم ممکنه بگیم هنوز عباره، بله، جزء الکثره بخونیم ببینید چی میشه. میگه که اگر این یکی را، ببینید اولا توازن به هم میخوره، میگه اگر یکی را اجزای داخلیشو نبینی میشه واحد. خب توازنش اینه که بگه اگر اجزای داخلیش ببینی چی میشه، میگه اما اگر این یکی رو کنار بقیه ببینی، توازن اگر یکی رو کنار بقیه ببینی چرا وحدتش از بین بره؟ شما همیشه میگه هر کثرتی متشکل از واحد هاست، مثلا اگر شما یک ستون رو در کنار ستون های دیگه ببینی چرا وحدتش از بین بره؟ درازی من میخوام میگم این اتفاقا تو اینجا وحدت از بین نمیره، اون جایی که وحدت از بین میره اینه که شما نگاهت به کثرت درونیش بیفته. اگر شما نگاهت به مثلا شما یه ماشین میبینید، اگر به جنبه وحدتش توجه بکنید میگید ماشین، اگر به جنبه کثرتش ببینید، خب اون روی چرخ هست و مثلا فرضون بدنه هستش و هر کدوم دیگه دیگه جدا هستش. اگر کثرت درونیش ملحوظ باشه، وحدت به هم میخوره. اگر وحدتش رو ببینید، کثرتش ملحوظ نیست. بله؟ نه، مثال زدم، مثل یک انسان و اجزای بدنش، فرنده انسان و اجزای بدنش مثلا توجه کرده که یک ترکیبی. البته راجب اینم خیلی بحث نشده در فلسفه که این چه جور وحدتیه، ولی در اصل شما اگه یک مرکبی را اجزاش رو ببینی، دیگه مرکب رو نمیبینی. اگر مرکب رو ببینی، اجزاش رو نمیبینی. اینو میخواد اینجا بگه. ببینید اگر بگه و اذا اخذ جزء الکسره، یعنی اگر این شی یکی از بقیه واحدها دیده بشه، اینجا دیگه وحدتش محو میشه. محو نمیشه، غیر از این که توازنش با جمله قبل به هم میخوره، غیر از این که اصلا محتوا هم چه بس صحیح نباشه. نه، چرا واحده اسم بره؟ الان نگاه کنید، خداوند سبحان وقتی ما میخوایم بگیم واحده، درسته؟ اگه بگیم واحد نیست، یه خدای دیگه هم کنارش هست، یه خدای دیگه کنارش هست، واحد بودنش که از بین نمیره، که مشکلی پیدا نمیکنه، که ما برهان داریم برای اینکه چیزی کنارش نیست. مثلا نگاه کنید، یه آدم اینجا وایستاده، شما 10 تا آدم کنارش بیارید، آیا واحد بودن این یه آدم خراب میشه؟ اصلا عدد در چه صورتی درست میشه؟ واحدهای در کنار هم. مشترک نیست، اون صرف میشه، اون احد صرفی نیست، این احد صرفی نیست در اینجا. نگاه کنید، اینجا میخواد بگه غیر خدا مقام عدد، ولی واحد میشه به اونها گفت، درسته؟ حالا واحد به اونها میشه گفت، واحدم اون وقتی میشه بعد گفت که شما کثرت درونی که داره رو ملحوظ نگه ندارید. اگر شما کثرت درونیش رو ملحوظ بکنید، دیگه به جنبه وحدت توجه نکردید. این نکته ایشون میخواد، یعنی وقتی شما یه چیز واحد به کار میبرید، درسته که درش نفی تکثرهای درونی نیست، ولی ملحوظیت کثرت درونی اگر غلبه پیدا بکنه، شما نمیتونید بهش بگی واحد. یک ظاهرا چون چیزی رو میخواد بگه، یعنی ازا لوح ذات الکسرتو، مثلا ازا لوح ذات الکسره این معت الوحدتو، ازا لوح ذات این همین، این منظورم فیا دیگه، یعنی و ازا اخذ الکسرتو فیه منظورتن فی، و ازا اخذ یا اخذت الکسرتو منظورتن فی این معت وحدتو، یعنی چنین چیزی باید باشه. معرضم اینه، یعنی شما این جمله دوم رو اگر بخواید معنای دیگری بکنید، مثلا برخی از آیون تو ترجمه همین معنای دیگر رو مطرح کرده، این توازنش با جمله قبل به هم میخوره و فکر میکنم به لحاظ معنایی هم نادرست باشه. ولی اگه این نکته باشه، آقا شما یک مطلب افزوده اینجا مطرح بکنید و اون استش آقا احد اصلا کثرت وجود نداره، به هیچ نحو وجود نداره، ولی اگر شما مسئله در واقع واحد رو بخواید استفاده بکنید، واحد نافی وجود کثرت در درون او نیست، ولی نباید ملحوظ باشه. این نکته رو ظاهرا علامه اینو میخواد بگه، فغیره تعالی اذا اخذ واحدن لم یکن کثرت ذاتی منظورن فی. حالا این عبارت دیگه ایشون اینجا فرموده، اینجا اومده الان نسخه رو، من این نسخه از این داشتم ولی توفیق به نکردم، این چاپیا رو دیدم همشون همینجوری نوشته. و اذا اخذ جزء الکسره، اذا من اینجوری میخونم جزء الکسره، یعنی و اذا اخذ جزء الکسره منظورن فی، یعنی جزء کسره دیده بشه، این محد وحدت او، اون واحد به هم میخوره. و اما هو تعالی فلا یتصور فی ذاتی کسرتان البته، مثلا با توجه به دیدگاهی که علامه طباطبایی داره در فصل سوم رساله تودی، که اصلا کسرت به هیچ وجه اونجا نیست این سبکی. بله، خب احد هست، این اصلا با لحاظ این که هیچ کسرتی ندارد تازه میشه احد، چون شما ذات پروردگار رو میتونید بدون این ملاحظه در نظر بگیرید، میشه لابشرط مقسمی. اگر با این ملاحظه در نظر بگیرید که هیچ کسرتی توش وجود نداره، با این تعین، این میشه تعین احدی و اسم احد از دلش در میاد. و من هنا یسه و استعمال و احد فی الاثبات اذا اضیف، از همین جا هستش که شما مشاهده میکنید استعمال احد در جملات اثباتی اون وقتی که اضافه، منظور از اضافه شدن اضافه، منظور مضاف و مضاف الیه نیست، یعنی تخصیص خوردن به یک مجموعه خاص، اگر اینجوری بشه این میتواند در ارتباط با غیر خداوند سبحانه بکار بره، چون محدود میشه، از اون صرافته میفته، ایشون میخواد به یه قرینه افزوده. شما در مثلا لغت وقتی که واژه احد رو تو جملات اثباتی میخواید استفاده بکنید، همیشه در یک محدوده خاصه، یعنی میخواد بگه که چی؟ در باطن عرف تو عمق واژه احد صرافت خوابیده. شما صرافت محدود رو میتونید به خلق نسبت بدید، توجه کردید؟ ولی صرافت به معنای خود هویت صرافت بدون تخصیص خوردن به چیزی، این فقط واجب خدا قابل جریانه. ولذا تو جملات اثباتی و ایجابی منحصرا در ارتباط با خداوند سبحان به کار میره. خیلی به نظر من تلاش مهمی است که علامه اینجا انجام داده، از چندین منظر برای ما مفید هستش، باید بهش توجه کنیم. خب این بحث تمام میشه. بعد از اینکه احد رو تمام کرد، ایشون وارد مسئله واحد میشه. راجع به واحد ایشون دو تحلیل ارائه میکنه. من گفتم مثلا اینکه عرف عمومی یک جنبه فهم صرافت رو در لایه‌های باطنیش داره، ولذا تو استفاده های از لغت خودش رو بروز میده، ولی اینکه خودش هم توجه نداشته باشه. ما که بررسی میکنیم میبینیم ذهن عرف متوجه صرافت شده، مثلا این نکته. دیگری اینکه اینجا حقیقت شرعیه نیستش، از خود معنای لغوی اومده، توجه کردید؟ یعنی میشه کاملا حقیقت شرعیه باشه، یعنی یک لفظی در لغت تا یه جایی اومده، بعد دین بیاد چیکار بکنه، یک کمی دستکاریش بکنه، در ارتباط با خداوند سبحان استفاده بکنه، کاملا امکان پذیره که یه بحثی که باید مطرح بشه حقیقت شرعیه یا مثلا این سبکی نیستش، این قابل بحثه. ایشون میخواد بگه نه، حقیقت شرعیه نیست احد، دقیقاً از درون خود لغت و عرف در اومده و ما توانستیم معنا استفاده کنیم. بعد شیوه معنا کردن اسماء الهی رو الان داره به ما یاد میده و خود مقایسه احد و واحد هم نکته‌ای خوبی بود که اینجا به دست اومد و ممکنه چیزهای دیگه هم اینجا مطرح باشه. خب در ارتباط با واحد ایشون از دو فضا استفاده کرده. یه فضا این هستش که خدا یکیه، یعنی شریک نداره، فرزند نداره، همسر نداره، یکیه. این یک چیز، یعنی یک معنایی که در خداوند سبحان واقعیت داره و ما به خاطر همین هستش که به خدا میگیم واحد. یک معنای دیگه که ایشون مطرح کرد این هستش که همه کسراتی که در خدا به لحاظ اسماء الهی معنا داره عین یک ذاته. این بحثی که ایشون تو فصل دوم مطرح کرد و واحدیت رو اونجا معنا کرده، یعنی ایشون میگه وقتی ما مثلا راجع به خداوند متعال واحد میگیم، به کجا اشاره داریم؟ به یکی کثیر، منتها کثیری که عین اون واحده. همون بحثی که ایشون مطرح کرد، یعنی اگر کثرت اسما رو لحاظ کنید دیگه واحدیت به هم میخوره. اگر اینکه این کثرت همه در یک متن وجود دارن لحاظ بکنید، از اون منظر به خدا میگه چی؟ واحد. از دو فضا رفته، یکی به فضای داخلی توجه کرده، یکی به فضای خارجی توجه کرده. ببینید بیان رو، و هو سبحانه، یعنی حضرت حق سبحانه، من حیث انه لیس له شریک، این به خارج اشاره داره، لیس له شریکون ولا صاحبتان ولا ولدان. خیلی کار خوبی کرده که بحث صاحبه و ولد اینا رو در اینجا آورده، چون کسی قائل به صاحبه باشه یه جور شریکه، کسی قائل به مثلا ولد باشه یه جور شریکه، و همه اینا داره اون واحدیت خدا رو به هم میزنه. فهو سبحانه من حیث انه لیس له شریک ولا صاحبت ولا ولد، و من حیث، این دو تا لحاظ وجود داره، و من حیث ان جمیع اسمائه شیء واحد، همه اسماش یک شیئه. این یک شیء تو فصل دوم توضیح داد تو رساله توحیدیه، توجه کردید؟ تو همین رساله اسماء جاهایی مطلب رو اشاره فرمودند، از این جهت که یکیه و همه رو داره، که به جنبه وحدتش نگاه بشه، نه ملاحظه کثرتش که همون ذات باشه. اون یک چیزی که همه رو داره چی؟ همون ذات حضرت حقه. و ان تعددت مفاهیم، هرچند مفاهیمش متکثر باشه، مفاهیمش متکثر باشه، ما عرض کردیم در جلسات قبل، نه یعنی صرفا ذهن اینها را به عنوان مفاهیم متعدد بفهمه، فهو واحدان. پس خداوند سبحان از حیث این که از منظر خارجی چیزی نمیتواند در عرض او قرار بگیرد، واحده. واحد در چنین جایی استفاده میشه. لذا نگاه کنید، میگیم واحد من القوم، اثنین من القوم، ثلاثه من القوم، کاملا معنا داره. شما مثلا واحد من الانسان، بعد یه انسان دیگه بیا کنارش بذار، اینجا استفاده. حالا میگید خدا واحد است، یعنی لیس له شریکان، توجه کرد؟ یعنی چیزی در کنارش نیستش، واحد هستش. انسان ها هر کدوم خودشون واحدن، ولی در کنار هم دیگه بیشن ثلاثه اثنین جماعت میشه. در خدا نه، همون واحد هستش دیگه، اثنین و جماعت و اینها معنا نداره. این از یک حیثه. تثلیث دیگه معنا نداره، اینا دیگه معنا نداره. از حیث دیگری این است که وقتی میگید خدا واحده، شما به مرحله اسماء و صفات الهی توجه میکنید بدون ملحوظ داشتن اون کثرتش. این که همه گرد آمدن در یک متن، به این که توجه میکنید میگید واحد، همون توحید صفاتی.
این
نتیجه دیگه از اینم اگر حقیقت صرف بودن احدیت رو بفهمید تصدیق میکنه که لایق اصلا معادلت کرد. این دیگه اشکال نداره. اگر اون بحث احدیت ها بالاست، بله بله احدیت دیگه
نتیجه بحث
بالاست دیگه. بله از یک منظر بله. ولی الان متفرع بر اون بحث، ولی ما الان از چه منظری در نظر داریم؟ از این منظری که او واحد است و دو تا نیست، سه تا نیست. استدلالش چیه؟ اینه که او احده. اون استدلالشه. استدلال این که خداوند واحد است، دوتا نیست، سه تا نیست، چیه؟ احدیته. یعنی منظور اینه احدیت واحدیت به لحاظ اول رو نتیجه میده، نه اینکه این واحدیت، بله این واحدیت به خاطر احدیت خدا استخراج شده. مثلا نگاه کنه، خورشید یکیه، دوتا و سه تا نیستش، از صرافت در نیومده. یعنی شما میگی خورشید واحد است، نه شریکی داره، نه صاحبه ای داره، نه ولدی داره، هیچی نداره. توجه کردید؟ واقعا اینجا واحد استفاده میشه کرد، همین معنا راجع به خدا به کار میره. ولی سر این که خدا دیگه اثنین و ثلاثه و شریک نداره به خاطر احدیتشه. یعنی چون خداوند احد استش لذا واحده، خود واحد، لذا این بستر رو باز میکنه برای فهم وحدت عددی عمومی. یعنی ذهن آماده میشه برای اینکه آماده بشه، یعنی یک جور در واقع ترغیق شده این معنای احدیت که دیگران هم بتونن رابطه بگیرن با خداوند سبحان که خدا یکیست و دوتا نیست، سه تا نیست، چهار تا نیست. چون اغلب عددی میفهمن این معنا را. ما میگیم علت این که خداوند سبحان واحد است چون احده، چون احده واحده. ولی ضرورت نداره کسی واحد باشه حتما احد باشه. مثل خورشید واحده، در چی داریم راجع به امام واحد و دهره مثلا، البته اون واحد اضافه میشه به اونجا، واحد و دهره مثلا. خب یک نفر شما میگه واحده، واحده معنی که صرف باشه، اگر صرف باشه قطعا واحده، ولی لازم نیست اگر واحد باشه حتما صرف باشه. و این از قدم باب یک جور خواستم میگم ملاتفت با همگان باز میشه که اونا هم یک جور توحید خدا رو بفهمن این معنا. یعنی خواستم این نکته رو بگم که اصلا یک نوع گرایی خود شریعت در بکارگیری لفظ واحد راجع به خدا بکار میبره، برای اینکه عرف هم یک تلقی ازش داشته باشه. اینکه احد بگید و بعد لوازمش رو بخواد تفصیلا توجه بکنه برای عرف خیلی مشکله. بله؟ با احد توحید اثبات میشه، ولی با واحد اون در واقع توحیدی که راجع به خدا واقعیت داره اثبات نمیشه. ولی میخواستم اینو بگم، یعنی میخواستم این نکته رو بگم، یک نوع در واقع دین نخواسته که از همه توحید احدی رو بفهمن با بکارگیری لفظ. یعنی لازم نیست همه به فصل 3 برسن، همون فصل 2 هم براشون کافیه. مثلا این نکته خواستم بگم از لفظ واحد. اگر مثلا راجع به غیر خدا شما واحد به کار میبرید، به این معنی که صاحبه نداره، شریک نداره، معادل نداره، نداره، هیچ چیز تلقی از خدا مثلا ممکنه پیدا بشه از خداوند سبحانه. حالا این یک تنه بحث بود که من عرض کردم به لحاظ خارج از ذات پروردگار. به لحاظ داخل ذات پروردگار کجا بهش میگیم واحد؟ وقتی که شما بیایید توی فصل 2، یعنی بیایید تو مسئله چی؟ بیایید تو مسئله مرحله اسماء و صفات بیایید. ولی اسماء و صفات رو چجوری ببینید؟ اگه برید تو کثرت اسماء و صفات هی بگید علیم هست، قدیر هست، نمیدونم رحمان هست، رحیم هست، از واحد دور شدید. اون وقتی شما میتوانید بگید واحدیت که یک سر همه را در دل یک وجود ملاحظه بکنید، یعنی وحدتش رو ملاحظه بکنید، نه کثرت در درونش رو ملاحظه بکنید. این چیزی، یعنی اون بحثی که قبلا اون بالا گفت در واقع داره اینجا استفاده میکنه، اون بحثی که بالا گفت رو اینجا داره بهره میبره. اسم اعظم رو انشالله آخر میاریم، چون اسم اعظم تلقی های مختلفی ازش وجود داره که چه چیزی اسم اعظمه. یک معنا از اسم اعظم همینی که حضرت عالی میفرمایید، اسم اعظم یعنی اون اسمی رو که حالا بعضی وقتا مطلق، اعظم مطلق و اعظم نسبی، یعنی یه اسم بزرگی که خیلی از اسماء در درون خودش داره، خب به نسبت اونها اعظمه. ولی اعظم مطلق باید اونی باشه که همه رو در درون خودش داشته باشه، مثلا همین واحدیتی که شما میگید، یا میدونید که در سلسله اصلا واحدیت رو میگن الله، الله یک اسم اعظمه، به دلیل اینکه همه اسما رو در درون خودش داره. این یک تلقی است که انشاءالله میاد در ادامه. و من حیث و ان جمیع اسمائهش، ببینید و من حیث و ان جمیع اسمائهش شیء واحد، یه چیزه که اون ذات باشه، و هو ذات و انت و هو ذات، یعنی ذات من حیث و اسمائی، ولی نباید کثرت اسما رو تفصیل بهش بدیم. بله نه درون میشه دیگه، اینجا درون میشه، اینجا دیگه به لحاظ درونیه. به لحاظ درونی چجوری ما میتونیم بگیم واحد؟ اونجایی که محله اسما و صفات است، ولی اسما و صفات کثرتش ملحوظ نیست. این که همه اینها در ذات واحده هست ملحوظه، از این جهت شما بهش میگید واحد است خدا. و این تعددت مفاهیم فاوا واحد، پس واحد از دو جهت واحد گفته میشه. این در واقع بحثی در ارتباط با واحد. حالا از این نکته عرض می‌کنم و بعد یه استراحت آیون بفرمان. این نکته چون این سه تا در مسیر هم دیگه هستش، واژه احد رو بحث کرد، واژه واحد رو بحث فرمودن، حالا واژه حق رو میخوان توضیح بدن که خداوند سبحان از چه منظری بهش حق گفته میشه. ببینید بیانشون چیه، حق رو به ثبوت میزنه، چون حق از همون تحقق، از همون بودن، از اینها صادر میشه. و من حیث و ان ذاته ثابتتان به ذاتهی و فی ذاتهی و علی جمیع تقادیر حقان. راجع میگم پس خداوند سبحان از این جهت که ذات خود او ثابت است، نه به وسیله یک علت، به ذات خودش و در ذات خودش، نه در علت فی غیره نیست. توجه کردید؟ هم لنفسه هست هم به نفسه هستش، یعنی فی غیره نیست فی نفسه هست، لغیره نیست لنفسه هست. اگه سه تا می آورد، به غیره نیست به نفسه هست، سه تا ببود بینی ان ذاته او ثابتتون به ذاته که گفته، شما دو تا رو در نظر بگیرید، فی ذاته که گفته، یعنی فی ذاته یعنی فی غیره نیست، این که گفته به ذاته یعنی هم لذاته هستش هم به ذاته هستش. پس بنابراین از این حیث که ذات پروردگار ثابت است، در واقع ان ذاته او ثابتتون به ذات خودش یعنی لذات خودش، به ذات خودش و فی ذات خودش یعنی در غیر نیستش، و علی جمیع تقادیر یعنی مشروط به هیچ شرطی نیستش. همون در واقع اون بیانی که علامه طباطبایی داره راجع به برهان صدیقین مقصود خودشون، اصل واقعیت که مشروط به هیچ شرطی نیست، بودن خدا مشروط به هیچ شرطی نیست، ثبوت خدا، تحقق خدا مشروط به هیچ شرط، این باعث میشه خدا بشه بعد حق، حق محض، حق ذاتی. درازه کرد این سبکی خیلی بیان قشنگی که به بحث ثبوت زده. ثبوت هم به معنی اون وجود ها، وجود اون تو کلمه وجود توجه داره دیگه، تو لغت وجود معنی وجدان و دریافت ایناست، اما تو روایات، هر روایات و متون دینی هر دو جورش اومده، ولی کلمه ثبوت خیلی خوبه. اگر کون استفاده میشد ممکن بود رهزنی های دیگه ای داشته باشه. این کلمه ثبوت یعنی این که خدا ثابت است، یعنی الان به لغت فلسفی الان بگیم این موجودان، موجودان فی نفسهی لنفسهی به نفسهی، چون اینجوری هستش و علا جمیع تقادیر، حالا چه بسا علا جمیع تقادیر نتیجه همون باشه، این اگه موجودی فی نفسه لنفسه و به نفسه باشه، این علا جمیع تقادیر موجود هستش. بله ان ذاته او ثابتتون به ذاتی و فی ذاتی و علا جمیع تقادیر، چون اینجوری حق است. بله به نفسه و لنفسه از به ذاته و فی ذاته، فی ذاته در مقابل چیه؟ فی غیره هستش. این سبکی بله؟ نه اون بحث علم است، نه لنفسه اول تقسیم وجوده، توجه کردی که قائم به خود، قائم بر دیگری نیستش. بله این استفاده میشه تو مسئله حضور علمی و امثال اینها، ولذا این خوبه، یعنی این سبکی بگیم خوبه، یعنی ثابت است در خودش، برای خودش و به خودش، این حق درست میکنه که علا جمیع تقادیر هم خواهد شد. علا جمیع تقادیر یعنی شما هر چی در نظر بگیری خدا باید اثبات بشه، انکار پذیر نیست، مثل اون بحث اصل واقع، هر کار بکنی او اثباته، مشروط به هیچ شرطی نیست، مشروط به هیچ عالمی نیست، مشروط به هیچ لحاظی نیست، بس این میشه حق. خود واژه حق انصافا به نظر من ارزش این رو داشت که فلسفه روش تمرکز کنه به جای واژه وجود. توجه کردید؟ بله. خب الحق واژه حق، این چون حق همون تحقق حقیقت، این خیلی در واقع ریشه خوبی از لغت عرب داره که تو این فضا استفاده بشه. وجود هم استفاده میشه، منتها وجود از اول از وجدان و دریا از ادراکه. و این مثلا فرض کنید که مثلا تو فلسفه صدرا من نمیگم، ولی فلسفه های برخی از فلسفه های غربی ممکنه که دردسرها ایجاد بکنه، در یه فضاهایی ممکنه اونا پیش ببرن و بخوان استفاده بکنن و واقعیت نداره، واقعیت نداره، ولی کن ممکنه این بهره برداری بشه. یعنی یه چیز شناختیه تو حوزه در واقع درونی ما معنا پذیره این سلکی. بله؟ بله، از کلمه وجود، از وجود از وجدان و از دریافت و از حوزه شناخت که مطرح میشه. شما نباید راجع به تکوین و نفس الامر از واژه شناخت، از طریق شناخت وارد بشید، باید اون معروف رو توجه کنید این سلکی. بله؟ مثلا یک خلل هایی تو کلمه وجود هست، توجه کردی؟ حتی من دیدم یه مقالهی بنده خدایی نوشته بود واژه از همین وجود و از همین ها میخواست یک کارایی بکنه، توجه کردی؟ خیلی شاید 20 سال پیش داشتم میدیدم اینا رو، این رو. ولی این جالب نیست، ممکنه بره تو فضای مثلا فضای امین ایدئالیست آلمانی و اگزیستانسیالیست ها و اینا بخواد مثلا حرفایی بزنن، در حالی که فیلسوفان ما قطعا این معنا رو مد نظر نداشتن. فیلسوفان ما مثل بحث معقول اول و معقول ثانی، چقدر اشکال به وجود آورد معقول اول و معقول ثانی، چون از واژه شناختی استفاده کردن. حکم واقعی
ها،
من متوجه نشدم چه رفتی داره. آیا منظورشون اینه که یعنی آن من وسلام شو بگن یا وسلام علیکم و همه؟ گفتم آیا نگفتم؟ نگفتم اصلا.